بینندگان عزیز، شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. من خیرمان بقازاده هستم. امروز 18 ژانویه، سرخطی خبرها از این قرار است. یک سازمان بین المللی امدادی میگوید ممکن است با فرارسیدن بهار تعداد بیشتری از پناهجویان افغان به تاجیکستان بروند. مکتبی کهنه در مومین آباد عصر 21 سپرتا در یک سینف یا چرا برخی مکتب‌ها نیم عصر زیاد روی تعمیر را ندیده اند؟
کودکر اما 350 سوم 250 سوم میخریم میاد اوستال میشنه میره میخچه دروندستش نمی قدر.
نورسلطان نظربایف بعد 3 هفته سکوت در یک مراجعه تلویزیونی گفت در پایتخت قزاقستان است و با پشتیبانی از توقیف دعوت کرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید ادامه ناآرامی ها در مرز افغانستان با تاجیکستان و فعالشوی طالبان خطری تا بهار به تاجیکستان وارد شدن شماری بیشتری پناهجویان افغانستان را به وجود می آورد. در یک گزارش این سازمان روز 18 ژانویه آمده است که ممکن است با نزدیک آمدن بهار و گذشتن سردی ها پناهجویان دیگر بار عزم سفر به تاجیکستان کنند. به قول سازمان، حکومت تاجیکستان گزرگاه هم مرز از جمله با بدخشان افغانستان را مکان عبوری پناهجویان احتمالی ارزیابی میکنند. با گفته فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، از 4 ماه دویم سال 2021 افزایش پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان مشاهده شد و بعدی ترک افغانستان کردن نیروهای آمریکایی میانه های اوگوستی سال 2021 شماری آنها یک بار بالا رفت. تا ماه دکبر 12,000 شهروند افغانستان با هدف پناهجویی به تاجیکستان وارد شده. ماه دکبر بیش از 1,200 نفری آنها به کانادا کوچیدند. حکومت تاجیکستان گفته است که بدون یاری بین المللی توانی قبول و تامین این مردم را با سرپناه ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان که از 28 دکبر به این سو از مظهر عام دور شده بود، امروز با گفتش از پایتخت از خود درک داد و در یک سخنرانیش گفت که میان الیته‌های سیاسی کشور هیچ اختلافی وجود ندارد. او گفت در زمان حکومت داریش در قزاقستان با دستاوردهای زیاد نول شده است و از مردم خواست که رئیس جمهوری فعلی قاسم جمرت توقیف را دستگیری کنند. در نتیجه تظاهرات و ناآرامی ها در اولی همین ماه در قزاقستان صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در باره ناآرامی ها و تحولات در قزاقستان و تأثیر احتمالی آن به تاجیکستان همکاری ما خورسند خرمف تحلیل آماده کرد و پیش از این برنامه به سوال ما در باره تأثیر احتمالی پاسخ داد.
با بازگشت ثبات داخلی به قزاقستان، نزدیکان نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری این کشور و پیشوای ملت در حال از دست دادن موقعی خود هستند. ناظران این رویدادها بر این باورند که شیوه انتقال قدرت که به دست نظربایف شکل گرفت و سالهای اخیر عملی شد ناموفق انجامید. نظام سیاسی در دوشنبه هم از نظر شیوه انتقال و هم از نظر تمرکز بر خویشاوندان رئیس جمهور به نظام نورسلطان نظربایف شباهت دارد. به گفته تحلیلگران، تغییرات در قزاقستان میتواند به تاجیکستان اثرگذار باشد، اما میزان آن از نتیجه رویدادهای قزاقستان بستگی دارد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف تاکید میورزد که انقلاب های رنگه همیشه به برنامه های سیاسی و نقشه های استراتژی تاثیرگذار بودند و کشورهای پسا شوروی نیز از این چیز استثنا نیستند. به گفته این کارشناس، شاید در برخی کشورها در مساله بالا بردن نرخ از احتیاط کار بگیرند و بیشتر به افکار جمعیتی گوش بدهند.
گزارش تحلیلی خورسند خرموف در وبسایت آزادی.org نشر شده است و می توانید آن را خوانده و زیرش نظری خود را بیان کنید. در ناحیه مومین آباد مکتبی هست که یک حالی زار دارد و قسمتی از آن مثل مکتبی کهنه است که استاد صدرالدین عینی تصویر کرده بود. در این مکتب صدها نفر درس می خوانند و در پس 3 میز به گفته خوانندگان گاهی 13 نفر هم می نشیند. محمود جان رحمت زاده به این مکتب رفت و با خوانندگان و والدان و معلمان صحبت کرد.
این هم مکتب است. مکتب شماره 7 ناحیه مومین آباد. در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل می کند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایند. در 3 میز تا 13 شاگرد نشسته درس می خوانند.
3 پارتنگ همشین شکستگی استال نیسته بشینید.
مکتب رقم 7 را 2 بینا جدا میکند. سیمخانه های بینای صدموی را سالهای 50 و بینای تعمیر شده را سالهای 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباسهای دریده به خانه نآید.
کودکر ما 350 سوم 250 سوم میخرید میاد استال میشنه میره میخچه درون دستش نمیقدر استال ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبوی ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس میخواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز کرسی های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنشان بودن آن دیده میشود.
برای طلبای ما میز کرسی نمیرسد، پیش نیاد کردن لوحیه در گذشتگی بینوی نوی مؤسسه تعلیمی در پویان قشلوغ جدا کرده شدگی.
حالا سینف های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستان دهه جای داده شده اند.
اینجا یکی از سینفخانه های مکتب رقم 7 جماعت شمسیدین شبینی نوگیه مینوباد است. در اینجا مشاهده می شود که این میزی کرسی های این مکتب از سالهای 70 عصر گذشته باقی مانده است.
در بعض سینفخانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین‌آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب ها مکتبی شماره 7 است. برای ساختن سیمخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خانیش 2022 و 2023 سیمخانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین‌آباد.
در تاجیکستان در عموم 4000 مکتب میانه وجود دارد، اکثر آنها دولتی اند. مثل مکتب مومین آباد، مکتب ها بخصوص در منطقه دوردست تاجیکستان کم نیست و بعضی از آنها نیم عصر و یا بیشتر از آن هم روی تعمیر را ندیدند. دادگاه ناحیه باباجان غفور امر داده است خدمات گمرک چند تانه باری دو زن صاحبکاری محلی از خوجند را برگرداند، زیرا آنها هیچ قانون شکنی نکردند. ماموران گمرک 3 ماه پیش تقریبا 4 تانه برنج قربانخان آخانوه و نگاره رحیموه را گرفتند، چون به گفته آنها غیر قانونی به تاجیکستان وارد کردند. ولی هر دو گفتند که ادعای کارمندان گمرک اساس ندارد. فرزان محمدی جزئیات را از دادگاه ناحیه باباجان غفورف پرسید و گزارش او را همراه می‌بینیم.
یک منبع معتمد از این نهاد با تصدیق خبر در صحبت با رادیو زودی گفت این قرار روز 14 ژانویه آخر هفته گذشته امضا گردید و در مدت 10 روز اگر جانب ها دیگر دعوا نکنند آن قوه قانونی میگیرد. خودی قربانخان آخان و مالک بار که در این مرافع شرکت کرده است میگوید حالا انتظار هر چه زودتر گرفتن محصولاتش است، چون که به گفته او طولی تقریبا 4 ماه بیکار ماند و برای روزگذرانیش خیلی اذیت کشید. آخان و بعدی مرافع نخواست طریق ویدیو با ما صحبت کند، ولی در صحبت حضوری گفت شکر که عدالت برقرار گردید و اکنون امیدوارم هر چه زودتر کارمون را دوام بدهیم. در این مرافع همچنین نمایندگان ریاستی خدمات گمرک در ولایت سوخت هم اشتراک داشتند و حالا معلوم نیست که از بالای قرار دادگاه شکایت میبرند یا نه، ولی یک منبع از این نیاد که با این مسئله از نزدیک آشنا است میگوید ناظران گمرک تنها با گمان قاچاق محصولات را بازداشت کردند و مسئولیت تشخیص قاچاق بودن و نبودنش را تشخیصگران برداشت داشتند. ماموران گمرک 10 اکتبر سال گذشته در حدود ناحیه باباجان غفوروف خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان قاچاقی بودن بارش بازداشت کردند. صاحبکار قربانخان آخانوا در صحبت‌های قبلی ویدیویی برای رادیو آزادی گفته بود
با ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی می شود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. این بارم بازار اصفهان خریدگی نه گفتیم خیر چی خیلی می فهمیم نباشد این بار اصفهان نه وای.
میگوره رحیموه راننده نقلیات بارکش هم شکوه داشت که به سبب در ماندن ماشینش در ریاست گمرک از کار و درآمد محروم مانده است. صاحبکار قربانخان آخانوه قبلا دعوا کرده بود که چند مأمور ریاست گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز زدند. نمایندگان ریاست گمرک ولایت سوخت شکایت زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی می خوانند. دادستانی شهری خوجند نیز این جنجال را تحقیق کرده آغاز پرونده جنایی را نسبت به حادثه قطع نمود و بحث به دادگاه نرفت. یک کارمند ریاست گمرک ولایت سوخی نیز شاهد حادثه بوده است. قبلا برای آزادی گفته بود که در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلو برنج آورده آخانه را حبس کردند، چون مال قاچاقی بود ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته است. اموال قربان خان آخانه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که تقریبا یک سال باز بسته می باشد. مسئله قاچاق مال و محصولات در شمال تاجیکستان که با قرغیزستان و ازبکستان همسرحد است از موضوعهای داغ به شمار می رود. در گذشته بهرام عصمت الله زاده سردار ریاست گمرک ولایت سوخ گفته بود که در آنجا زیاده از 164 چپراهه موجود است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
بار آخر کی کتاب خواندید؟ شاید این سوال رو گاه دوستان و نزدیکانتان بدهند. بر اساس برخی تحقیقات، با شرافت رشد اینترنت توجه بسیار ساکنان کشورهای پیشرفته با خوانش بالا رفته است. در تاجیکستان سالهای آخر کتابخوانی و کتاب فروشی ها هرچند کم شده است، ولی برخی با نظر داشت به رشد و طلبات مشتری به ایجاد کتابخانه های الکترونی گذاشتند. کدام پایگاه ها کتاب ها را به زبان تاجیکی پیشنهاد میکنند و بازارشان چگونه است؟ علیشیر ظریفی و براد یوسفی گزارش میدهند.
کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی دسترسی رایگان کتاب‌های الکترونی را در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. کتاب‌های خزینه کتابخانه در بخش کتاب‌های الکترونی نسخه‌برداری می‌شود و در قالب PDF برای دسترسی از طریق اینترنت آماده می‌گردد.
فرضاً اگر در آمریکایی یا در اروپایی در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی، بسنده است که سامانه‌ای شوی. یا فیسبوک میکشوی، یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب ها را پخش کنیم، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند با واتساپ روان میکنیم. متخصصی سمتی و واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم.
ترتیب دریافت کتاب‌های الکترونی از خزینه کتابخانه لاهوتی آن است که در شبکه‌های اجتماعی عضو این گروه شده کتابی می‌خواستتون را درخواست می‌کنید. بعداً مسئولان صفحه کتابخانه لاهوتی در شبکه‌های اجتماعی نشانی کتاب را برای بارگیری در شهرها و یا خود صفحه می‌گذارند.
وقتی که بازدید می‌شود، بازدید می‌بینی علاقه 18000 چیلی چند هزار است، اما بعضی‌ها نمی‌خواهند که فرضاً خشونه از اون شما اشکار کنم، اما کتاب گرفتن میخواهند، میبینند، بازدید میشود.
تعدادی از خوانندگان در شعبه کتاب‌های الکترونی کتابخانه لاهوتی با استفاده از شبکه اینترنت رایگان کتاب‌های الکترونی را بارگیری کرده و با خود میبرند.
برای نوشتن کاری دیپلمی آمدم، چون که در اینجا موادها را زودتر میشود پیدا کرد و هم شرایطی خوب است. مثلا جای ناز است، هم با همه مثلا همینچی ها زودتر دسترس می شوند. برای همین آمدم.
دسترسی به کتاب های الکترونی از اینترنت چیزی نو نیست، اما به زبان تاجیکی و رایگان دسترس کردن آن از شبکه های اجتماعی شیوه نوی تبلیغ کتاب خانی دانسته می شود. به خصوص در زمان همگیری کرونا ویروس دسترسی به کتاب های الکترونی از طریق شبکه های اجتماعی افضلیت خود را ثابت کرده است. صاحب نظران تبلیغ کتاب خانی از طریق شبکه های اجتماعی را اقدام سزاوار و باعث پشتیبانی می دانند، اما می گویند سرعت پست و نرخ گران اینترنت مانع اساسی رشد کتاب خانه های الکترونی است. مسئله سرعت و نرخ اینترنت بارهاست مطرح می شود و حتی بانک جهانی آن را تنقید کرده است، ولی تغییر در این بخش به مشاهده نمی رسد. گذشته از این، مقامات در وقت دلخواه دسترسی به همه گونه ذخیره های اینترنتی را برای مردم منع می کنند.
و اخبار بیشتر از این را می توانید در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
السلام علیکم شنوندگان بسیار گرامی رادیوی آزادی، زرنگز نوروز شو هستم با خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه در خدمت شما. نورسلطان نظربایف، سابق رئیس جمهوری قزاقستان که از 28 دکبر به این سو از مظهر عام دور شده بود، روز 18 انور از خود درک داد و در یک سخنرانی اش گفت که میان الیتهای سیاسی کشور هیچ اختلافات وجود ندارد. او گفت در زمان حکومت داری اش در قزاقستان به دستاوردهای زیاد نائل شده است و از مردم خواست که رئیس جمهوری فعلی قاسم جومارت توقایف را دستگیری کنند. نورسلطان نظربایف که 13 سال قزاقستان را رهبری میکرد، 2 سال پیش از منصب پریزیدنتی کنار رفته بود، ولی همچون البسی یا پیشوای ملت رئیس شورای امنیت را بر دوش داشت. با آغاز نارامی های اولی انور، نورسلطان نظربایف وظیفه رئیس شورای امنیت ملی را به اختیار خود با قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری این کشور سپرد. پس از آغاز تظاهرات در این کشور، نظربایف در خاموشی به سر می برد و شایعه های هم پخش شد که او با نزدیکانش از قزاقستان بیرون رفته است. از آغاز ماه انور با سبب گرانی گاز مایع در قزاقستان مردم اعتراض کردند. این اعتراض در الماتو به خشونت پیچید و در درگیری ها 10 نفر کشته و زخمی شدند. پریزیدنت قزاقستان گفت که تروریستان به این کشور حمله کردند. دیپلمات های دو کنسولگری روسیه در اوکراین امر گرفتند که برای ترک کردن قلمرو این کشور آمادگی بینند. در این باره نشریه The New York Times با استناد به یک مسئول بلندپایه خدمات مخصوص اوکراین خبر داده است. همصحبت نشریه گفته است 18 انور اساساً زنان و کودکان دیپلمات های روس 5 انور امسال اوکراین را ترک کردند. همچنین حدود 30 کس دوامی روزهای اخیر از سفارت روسیه در کیف و کنسولگری آن کشور در لوف رفتند. نماینده رسمی ایالات متحده میگوید واشنگتن از این آمادگی ها خبر دارد. ما درباره آن که حکومت روسیه برای بیرون بردن اعضای خانواده دیپلمات های خود در اوکراین در آخرهای ماه دکبر و اول ماه انور آمادگی میدید خبر داریم، افزوده است او. در وزارت کارهای خارجی روسیه در شرح خبری بیرون رفتن خانواده دیپلمات ها از اوکراین به اینترفاکس تنها گفتند که سفارت این کشور در شهر کیف به طور مقرری کار میکند. طالبان در ولایت اورزگان افغانستان به مردم دستور دادند که قیچی کردن ریششان را بس کنند و به جای کار با سلاح آیند. در ماه آگوست سال گذشته وقتی طالبان افغانستان را اشغال کردند، با هدف دریافت اعتراف بین المللی اصرار می‌ورزیدند که از افراد دست کشی در راه معتدل را پیش می‌گیرند. اما بسیاری از حامیان حقوق با اشاره به رسانه‌های محلی افغان می‌گویند سخن طالبان یک و عملشان دیگر است. روز 16 انور در یک جمع‌آمد مولایی طایب، نماینده بلندپایه طالبان در ولایت اورزگان، گفته است مردم می‌خواهد بر پایه شریعت اسلامی زندگی کند. او گفته است تمام کارمندان باید سیاست امارت اسلامی افغانستان را که طبق شریعت اسلامی اساس یافته است درک کنند و افزوده است که تمام کارمندان باید از قیچی کردن ریششان دست کشیده سله در سر به کار حاضر شوند. مقامات اوکراین یک زن 32 ساله را از تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی در فرودگاه شهری ادس دستگیر کردند. از زن نام بردن نمی شود. به اطلاع رسمی او را اینترپول یا پلیس بین المللی می جوست. خدمات دولتی مرزبانی اوکراین گمان بر را به کارمندان پلیس ملی سپرده است و مسئله استردادش در حال بررسی است. هفته گذشته در شهر قزان ولایت تاتارستان روسیه یک زن 43 ساله تاجیکستانی را با اتهام تبلیغ گروه تروریستی بازداشت کردند. این زن که در قزان به سر می برد با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر گردیده است. دادگاه شهر قزان 14 انور امسال او را برای یک ماه به حبس گرفت. احتمال این زن به تاجیکستان استرداد شود. در وطن با او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. با سبب معلوم نبودن نام گمانبران، موقع آنها و یا نزدیکان و وکیلان مدافعشان است دسترس نیست. سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان 1 میلیون وایه یا واکسین ساخت شرکت مدرن داده است. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد گفت این مقدار واکسین ضد کرونا ویروس روز 17 انور به دوشنبه آورده شد. حکومت تاجیکستان عضو برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی، نهادی وابسته به سازمان ملل است و در یک سال اخیر اکثر واکسینهای ضد کرونا ویروس را محض توسط همین برنامه گرفته است. از 3 ایولی سال 2021 در تاجیکستان امشبی ضد کرونا ویروس برای ساکنان از 18 سال بالا حتمی است و مقامات درباره نشاندادهای بلندی امشبی گزارش ها میدهند، ولی همان احساس ناباوری و میل سرد ساکنان به واکسین گیری مشاهده می شود. نوشته خبرگزاری های روسی تا آغاز هفته جاری در تاجیکستان نزدیک به 69% کلانسولان واکسینه اول و 57% واکسینه دوم را گرفتند. در یک سال اخیر توسط برنامه کوواکس به تاجیکستان بیش از 9 میلیون واکسینه وارد کرده شده است. در مؤسسه های تیبی تاجیکستان 5 نوع واکسینه ضد کرونا ویروس، استرازنکا ساخت هند، کرونا واکی ساخت چین، مدرن و فایزر، بیونتیچ ساخت آمریکا و آلمان و سپوتنیک 5 روسیه دسترس میباشد. مقامات در تاجیکستان میگویند که از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس 17095 مورد گرفتاری با کووید 19 ثبت شده، 124 نفر از این ویروس جان باختند. آمار غیر رسمی بیماران و قربانیان کرونا ویروس به مراتب بیشتر گفته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک گروه عبارت از مفتشان دادستانی حربی تاجیکستان و 6 عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق حادثه های خارق را از سر گرفتند. پیشتر نمایندگان جامعه شهروندی نگران بودند که احتمال تحقیق بس شده است. دادستانی میگوید در تعطیل بودند. یک منبع در دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان با شرط فاش نشدن نامش روز 17 ژانویه گفت مفتشان دو روز پیش از دوشنبه به خارق رفتند. حالا تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودم ناحیه راشقلا و مرگ گلبدین زیابکوف را بررسی کنند. افزود مصاحب ما، منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه مدد میرسانند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان 17 ژانویه خبر بازگشت مفتشان را به خارق تصدیق کرد. وی گفت آمدن مفتشان دادستانی حربی امیدواری ما را برای تحقیق حادثه بیشتر کرد. بیش از دو هفته بیدرک بودند. فکر میکردیم خنک نظری است. در نظر است تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف ادامه داده شود. چند نفر از لحظه مرگ او و صحبت های پیوندانش را به تفتیشات پیشکش کردند.
فقط اینا رفتند و نه آمدند. ما برای همین خواهدشیم که چی دقیقه چی میکنند، خنک نظری میکنند. لیکن سای آمدند نصیب باشد که بسر آزد خود ویاد انا همون مسئله چی گلبدین قطعه همون شش نفر گفتن که ما همون ترایتیت میتیم فقط همون دهی تقدیم که سر شد همون چی کرده تفتیشو کرده دید.
پیرنظرف می افزاید در باره جریان تفتیشات از این بیشتر شهر دادن نمی تواند زیرا سری تفتیشات است. اما در این زمان افزود یکی از مشکل جدی که ما روبرو هستیم نبودن اینترنت در بدخشان است. این در حالی است که نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان روز 16 ژانویه در یک مراجعه ویدیویی از پرزیدنت امام علی رحمان خواستند وضعیت در ولایت را زیر نظارت بگیرد. اعضای کمیسیه 44 شکایت داشتند که تفتیش پرونده مرگ گلبدین زیابکوف نیم ماه به این طرف موقتا بازداشته شده است. مقامات تفتیش پرونده های لتوکوب کارمندان نهادهای قدرتی و حتی بریدن درختان را در جای اول گذاشته، کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر را در جریان اعتراض های خاروخ به باد فراموشی سپردند، گفته شده است در این مراجعه نامه. نمایندگان جامعه شهروندی در ادامه گفتند در مطبوعات رسمی از ساکنان ولایت جنایتکار نام میبرند و چنین حالت به امنیت و ثبات تمام تاجیکستان تهدید میکند. فعالان بدخشان ماه دیکبر سال گذشته از رستم امام علی رئیس مجلس ملی و پسر رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواسته بودند که حادثه های اخیر ولایت را در اجلاس نوبتی بررسی کند، ولی به مراجعه آنها واکنشی صورت نگرفت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سرزد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله هنگام بازداشت کشته شد، مقامات او را به جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استثنایی بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خارق بعد از آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیری و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکرده، در اعلامیه گفتند که هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده ولی جنایت صادر ننموده است از جوابگری آزاد خواهد بود. ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است و حادثه های اخیر درست تحقیق نمی شوند.
میدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمیدیدم تو را با تشنگی
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیادی را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با گروه همکاری کند، از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. با تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت‌های بیشتری مردم افغانستان هر چه زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد، چون اکثر سامانه‌های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت های بشر دوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاینی با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین
عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نهادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوتریش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منبع‌های مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود، با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کلی سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوتریش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین‌المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیمی از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کلی سازمان ملل.
عجب آزینگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب آزینگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
مکتب شماره 7 ناحیه مومن آباد در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل میکند. میز و کرسی های مکتب شکسته و کار نشایند. در سه میز تا 13 شاگرد نشسته درس میخواند.
سه پارتنگ همه شینه شکستگی استال نسته بشینی.
مکتب رقم 7 را دو بینو جدا میکند. سیمخانه های بینای صدموی را سالهای 50 و بینای تعمیر شده را سالهای 70 عصر گذشته ساخته اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس‌های دریده به خانه نآید.
کودکار ما 350 سوم 250 سوم میخرد میاد استال میشنه میره میخچد رون دستش نمیقدر استال ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟
این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس میخواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میزی کرسی های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارنوشیان بودن آن دیده میشود.
برای طلبای ما میز کرسی نمیرسد، پیشنهاد کردن لایحه در گذشتگی بنای نوی مؤسسه تعلیمی در پایان قشلاق جدا کرده شدگی.
حالا صنف های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستان دهه جای داده شده اند. در بعضی صنف خانه ها پیچ ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومین آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب ها مکتبی شماره 7 است. برای ساختن صنف خانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خانیش 2022 و 2023 صنف خانه های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مومین آباد.
روبرت لیواندوفسکی، حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان، بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیانل میسی، حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح، حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. ضمناً سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگر سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. خبر دیگر، از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه A با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شارجه امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت می‌کند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپیدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد.
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیا مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
به فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده، حالا ارتش روسی هستم. اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمی کنه. ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده می شود نسبتی زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا آنچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان را گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان، از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها نظیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این با یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه به اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوریش زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیزی از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد به قزاقستان به تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکنند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزش فوری های اتومبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزش‌فوری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروفته نشود، کار بود چیج باشه، ناز باشه، مگر خلقشان نشد وایگی جنوبش نیو، اما خلقش که میگه که تیل شوه، هم ارزونگری شوه، اما چی نقص باشه، هم دیگر کدار تو دولتو کتی نقص وای شوه، کربورا کنن نیو، فقط هم کاروفته میرسه با گروه میرسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با ده بده زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی ویو همه شو که گازه چو میکنن اخی ای قاغزا چو میکنن وایو می یاد دت سیتاش ماشین دارم مثال گام همه قزاقو ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بو کم بغل هم جون هسته یک نو فهمی گیرم من میفهمم باور کنه نه نه مون جنگ دیدم باور کنه نه میخوام جنگ شوم
باید میرفتم قزاقستان مقصد را کردم کورو کی زمون محکم بود که روسیه برم کور میرفتم گفتم هم خیلی گپ خوش شنیدم راستی گپ مورم دیگه چی چی هم دیگه خب خورت دستم یعنی سبب شمونه که سببش با فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی ایده هم خیلی گفتی انداد هم جا برای چکم هم جا کور کرده راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کلاگی هم چقدر هم تلویزیون خود مونه هم خیلی اوخی هتا
میخوایم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنه کن چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سویت قیمت، همه چی قیمت شده.
بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست. حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود، هرچی تینجی باشد، جنگ نشود، این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدو، شما چی نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای اون میرد که افکت دامینو یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینا نه تنها اون مشکلات اقتصادی که واسه پولی که عبدالملک گفتند، بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان و خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت.
تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهیم بدونیم که حکومت قزاقستان چه میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد.
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدن تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده.
احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حکومتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش میآمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو می گرفت. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینم؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستن که با این یا آن گروه تأثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پریزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
تشکر. محترم سیدوف، شما که در بیرون تاجیکستان هستید، به همین سوال چی جواب میدید؟ آیا در تاجیکستان هم همین گونه یک حالتهای دو حاکمیتی وجود دارد همین حال حاضر؟
من فکر میکنم که اولش در قزاقستان چطور که گفتیم دو قدرت های زنده بودن، نظربایف هم زنده بود و چه هم توکایف هم زنده بود، ولی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان یک موجود است که مرده ها هم میتوانند بجنگ، یعنی بین مرده ها و زنده ها حکومت تقسیم نشده. این را من به شما اینطوری میتونم شرح بدهم که مثلا کریموف تا حالا به میرزیایف امکانیت نمیدهد، این طرفدارای کریموف امکانیت نمیدهد که قدرت رو با پورگی به دست خود بگیرد. باشد. حالا هم من یک چی مهلت پریزیدنتیش به انجام رسید، مهلت دیگر رو شروع کرد، ولی حالا هم تاثیر چی حکمرانی کریموی زیاده در تاجیکستان باشد. ما یک چرا به نظر بگیریم که جنگ شهروندی که به انجام رسید، این تنها به در یک سازشنامه چی شده، ولی اون جنگ حالا دوام دارد. من فکر میکنم که و جنگ این بین زنده ها و مرده ها در تاجیکستان و ازبکستان دوام خواهد یافت.
تشکر. و در همینجا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتم. تشکر زیاد. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه